آشورایی استاد قروی
13 دی ماه 1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيقا وهي تفور. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از قاری محترم و ضمن تشکر از حضور ارجمند استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفی قروی که دعوت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا رو پذیرفتن، نشست علمی داریم با عنوان پرسش‌های عاشورایی که انشاءالله توسط معظم الله برگزار خواهد شد. ما از حضرت استاد استدعا می‌کنیم که حدود نیم ساعت فرمایشاتشون رو می‌فرمایند و بعد هم شما دانشپژوهان اگر سوالاتی دارید راجع به عاشورا جناب آقای ستوده ورقه ها رو خدمتون خواهند داد، می نویسید که ما تا اونجایی که وقت اجازه میده خدمت استاد خواهیم داد که ایشالله ایشون جواب خواهند داد. با ما از حضرت استاد درخواست میکنیم که به جایگاه تشریف بیارن، ایشون رو بدرقه بفرمایید با 3 صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، عجل فرجه. ثم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با حسن نظری که برادر گرامیمون جناب دکتر جباری به بنده داشتن، فرمودن که در این جلسه مزاحم و مصدع دوستان محترم بشن و عنوان جلسه هم که مسبوق با عنوان پرسش‌های عاشورایی. و طبعاً می‌بینید که در مجالس مشابه که قوام مجلس با عنوان پرسش و پاسخ هست، اول ولو به عنوان مقدمه صحبت مقدماتی از سخنگوی جلسه خواسته میشه که بعد وقت سوالات به عنوان فروع مترتب بر اون صحبت مقدماتی یا حول هوشش ایراد بشه. و من دیدم که در خبری که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در این بهار جلد 44 که بیشترش مربوط به ابواب مقتل امام حسین علیه السلام هست، در اواخرش باب 32 عنوانش اینه که ان مصیبته صلوات الله علیه کان یا کانت اعظم المصائب. حالا چون اعظم فاصله شده، لذا کان و کانتش از قبیل الامر فی التذکیر و التأنیس سهل و یسیر، گرچه الان منحصراً مؤنث ملتزمند، یعنی از وقتی که فرهنگستان عربی به نام مجمع اللغوی الادب العربی، اول در دمشق و بعد وقتی که جامعه اتحادیه دول عربی در قاهره به عنوان مرکز تعیین شد، این شعبه هم منتقل به قاهره شد، شعبه فرهنگی لغوی ادبی عربی، و اونها مقررات گذاشتن و از جمله ملتزم شدن به اینکه مؤنث‌های لفظی و مجازی رعایت بشه. یعنی گرچه در اصل ادبیات عرب مخیره، اینها طرف تأنیث رو انتخاب کنن. ها رفت مرحوم مجلسی هم برای بهارشون ویرایش یا ویرایشگر یا ویراستار همیشه داشتن، توجه داشتن به این که لازم است مثلا این عربی ها رو یکی که ادبیاتش مقدار قوی تر باشه ناظر باشه، ولی زاست که در طول بهارشون چندین شخص به عنوان ناظر مورد اختیار و انتخاب و گزینش خود مرحوم مجلسی ذکر شده، از جمله مرحوم سلامت الله جزائری و از جمله مرحوم مولا عبدالله بحرانی که بعد سر جریان حدیث کسا با هم دیگه اختلاف نظرشون شد، منتهی به این شد که مرحوم مولا عبدالله بحرانی تهدید کرد که من از شما جدا میشم و کتاب دیگر مشابه کتاب شما و اوسع از او رو می نویسم که کتاب عوالم العلوم و المعارف رو نوشت، اما خب موفق به چندان مجلدات زیادی ازش نشد. در مجلد ششمش به حضرت زهرا علیها السلام رسید و ظاهرا دیگه آخرین مجلد کار ایشون اون قسمت بود. ان مصیبته صلوات الله علیه کان یا کانت اعظم المصائب و ذل الناس بقتله. تا اینجا محل شاهد فعلی ما نیست. بعدش و رد، یعنی فی رد، رد قول من قال انه علیه السلام لم یقتل ولکن شبه لهم. توجه دارید که این جمله آخر ولکن شبه لهم به اقتباس از آیه قرآن و محل شاهدمون همین عنوانه که رد قول من قال انه علیه السلام لم یقتل. از خود این عنوان خیلی خوب به دست میاد که عجب، پس معلوم شد بودن کسانی که، حالا میشد گفت که مخصوصا با نشانه ذیل این جمله که و انه ولکن شبه لهم، مثلا با تمسک و تشبث به یه همچین جمله از آیه قرآن گفتن که یه قیاسی رو تشکیل دادن به این صورت که حضرت امام حسین علیه السلام که مثلا لااقل پیش ما در نظر مشهور شیعه افضل از جمیع انبیا و مرسلین بوده، ما عدا جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و البته پدر و مادرش، ما ادای اونها افضل از ما ادای جدش، یا بگیم پدرش و جدش و مادرش، مادر ما ادای این ستا افضل از جمیع انبیا و مرسلین بوده. مشهور شیعه اینه، مشهوری که فرهنگ عامه شیعه رو از قدیم تشکیل میداده، گرچه خب هر چیزی استثناءاتی داره، در اینجا هم استثناءاتی و مخصوصا از علما در کار هست، اینطور نیست که هیچ استثنایی نداشته باشیم، اما مسلما اونها مشهور عامه شیعه یا فرهنگ عامه شیعه را تشکیل نمیدن. اونها از قبیل ما من آمن الا وقت خصن، و الا فرهنگ عامه شیعه این است که افضل از جمیع انبیا و مرسلین ائمه معصومین علیهم السلام، ما ادای رسول خدا صلی الله علیه و آله. و بنابراین این مقدمه اول قیاسشونه. بعد میگن که خب قرآن کریم هم که تصریح کرده است نسبت به حضرت عیسی، و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، بنابراین نمیشد حضرت عیسی ما قتلوه باشه، اما کسی که افضل از او باشه یه همچین مزیتی رو نداشته باشه، یه همچین قیاسی رو تشکیل میدن. حالا کسی که با خود من به طور مستقیم از اصحاب این قیاس صحبت کرد، بیش از 10 سال قبل، اون سالهایی که برای منبر من دمشق زینبیه سر نماز جماعت مرحوم آیت الله فهری، استحمد فهری زنجانی، در صحن زینبیه در دمشق منبر می رفتم، البته یه همچی وقتی قبل از نماز ایشون، و بعضی از علوی ها هم، علوی های سوری، حالا اتفاقا این ایام ایام گیرودار سوریه هست و مخصوصا به عنوان علوی های سوری بیشتر گیرودار هست، اینها میمدن تو اون مجلس شرکت میکردن و همچنین صبحا در سفارت جمهوری اسلامی اونجا، اون وقت ایام سفارت برادر محترمون جناب آقای اختری بود، ایشون دعوت کرده بودن اونجا منبر میرفتیم. باز عده‌ای از علوی ها از جمله اسعد، دکتر اسعد علی به عنوان مشاور حافظ اسد، پدر این بشار اسد، اینم میمد در جلسه شرکت میکرد و عده‌ای از علوی ها هم باش میمدن. شبها باز این منبر صحن زینبیه قبل از نماز بود، بعد از نماز میرفتیم در ساختمان دبیرستان محسنیه مرحوم سید محسن امین عاملی در حی الامین یا سوق الامین در دمشق، اونجا منبر می‌رفتیم. اونجا هم باز عده‌ای از علوی‌ها می‌مدن شرکت می‌کردن و مخصوصاً همین مقربین از حافظ اسد و اینها، و به یکیشون همین اشکالو کردم که ها کم کم رسید به روز عاشورا، و روز عاشورا من هم در محسنیه و هم در سفارت جمهوری اسلامی متن مقتل رو به رسم عربی خوندم و اینها، مجلس خب طبعا روز عاشوراست و مقتل خونده میشد و خیلی مضطرب مجلس، یعنی در حال هیجان از گریه بزاریست، اما اینها صاف نگاه میکردن تو چشم من. بعد از مجلس از این بنده خدا پرسیدم که چرا این همین استدلال رو یا همین قیاس رو خیلی صریح مطرح کرد که ما وقتی شما این طور گریه میکنید و سر و سینه میزنید، به جای گریه شما بر شما میخندیم، بر عقل شما میخندیم که شما ادعای تشیع رو میکنید و ادعای افضلیت ائمه رو بر انبیا میکنید و این قرآن رو هم قبول دارید که میگد ولکن شبه لهم، اما در عین حال مصیبت های اینطوری میخونید که امام حسین علیه السلام مثلا زیر دست و پای، فرض کنید حالا بنا به تعبیر معروف، شمر بوده است و اینها، مگر میشد اصلا آدم جمع کند بین این مسائل؟ اینا قابل جمع نیست با هم دیگه. ما در واقع بر عقل شما به جای اینکه شما بر ما اعتراض داشته باشید، ما بر شما اعتراض داریم که این گریه کردن ها چیه، این مثلا واقعیت ندارد و الی آخر. بنابراین وقتی که مراجعه‌ای به این جاها میکنیم، میبینیم که عجب این حرف جدید نیست، این حرف خیلی کهنه، پوسیده، فرسوده، قدیمی است. حتی در کتاب فرق الشیعه نوبختی، که البته این کتاب رو مال قرن سوم هجری است، نوبختی حدود 300 هجری فوتش هست، این کتاب رو اصل نوبختی قبوله و کتابش هم قبوله، اما کتابش متروک بود، یعنی مورد عنایت علمای ما چندان نبود، چون در صدد اصلا بحث فرق، مخصوصا فرقی که از بین رفتن، یه وقتی یه فرقه هایی بودن و یه نام هایی داشتن و ازشون الان هیچ چیزی غیر از همون نام ها نمونده است و هیچ اثری باقی نمونده غیر از همین نام ها. این چه اهمیتی دارد؟ ولی اروپایی ها، مستشرقین، خاورشناسان، اونا دنبال این مسئله بودن و این رو به عنوان یک چالشی علیه اسلام و به خصوص علیه تشیع به دست گرفته بودن که اگر این دین یا این مذهب یه حقیقتی داشت، انقدر درش اختلاف و فرقه فرقه نمی شد. این فرقه فرقه شدن رو اینا شاهد و نشانه مثلا عدم حقانیت اسلام و تشیع متاسفانه گرفتن و لذاست که مستشرقین دنبال اینجور مسائلن. اصلا اینی که بحث ملل و فرق را به عنوان یک رشته تاریخی عنوان کرده، اونا کردند و این مسائل از اون طرف دریاها، از پشت دریاها، از کشورهای اروپایی در واقع به این طرف آمده، سرایت کرده، اقتباس شده و ملاک کار در برنامه‌های درسی این طرف شده. بالاخره نسبت به ما ابتدایی و اولی نیست، ثانوی است، تابعیت. حالا ولو اینکه عللش، عواملش تفاوت‌هایی کرده باشه، ولذاست که بعد از روی نسخه‌ای که مستشرقی که حالا اسمش یادم نیست، آقایون میتونن مراجعه کنن ببینن، اون کتاب رو برداشت، چاپ کرد، احیا کرد، مرحوم آس محمد صادق بحرالعلوم، علامه محقق معروف در نجف اشرف، روی چاپی که نجف اشرف از روی الان اون چاپی که در بازار موجوده دم دست هست، همین چاپ نجف اشرف از روی، یا چاپ ایران به صورت افست از روی چاپ نجف اشرف، چاپ مطبعه حیدریه یا مکتبه حیدریه و مطبعه حیدریه که از روی اون چاپ مستشرق خارجی بوده، و در مقدمهش مرحوم علامه سید محمد صادق بحرالعلوم همین تذکر رو داده است که اینا دل خوش نکنن کسانی که حالا این کتاب رو احیا کردن و کسانی که این کتاب رو، حالا ما هم برای اینکه نسخش مطلوب بوده داریم اعاده چاپ میکنیم، به دست مردم میدیم، منتشر میکنیم، اینا دل خوش نکنن به اینکه اسمهای متعددی اینجا با عنوان تفرقها و شعبه های مثلا متشیع یا متشیعین یا شیعه عنوان میشد، اینا دل خوش نکنن که اینا وجود خارجی داشتن. این یه حربه ایست که حالا قبل از مستشرقین در داخل اسلام اهل سنت مثل ابن حزم و شهرستانی در کتاب فصل و ملل و نحلشون در صدد این تکثیر بودن و یه مقداری بله پیازداغشو بیشتر میکردن و غرضشون یه همچی چیزی بود که حتی مثلا فرض کن یه فرقهی به اسم هشامیه، هشام بن حکم مثلا یه فرقهی داشته است، در صورتی که یه کلمه ای رو شنیدن مثلا فلان رأی رو، فلان نظر رو داشته است، فرض کردن که اینم یه فرقه ایست برای خودش، برداشتن اینا رو شمردن. حالا عرضم این است که در کتاب فرق و شیعه نوبختی به عنوان یکی از قدیمترین حرفی که راجع به ائمه علیهم السلام با گرایش شبه غلو زده شده، همین حرف اونجا نقل کرده است که قائل به این شدن که امام حسین علیه السلام کشته نشده، اونی که کشته شده است شبیه امام حسین علیه السلام بوده است، القی شبهه علی احد فقتل ولکن شبه لهم، رو ملاک قرار دادن برای امام حسین علیه السلام. خب از این قبیل این خبر رو میبینیم، چون جلسه پرسش و پاسخ عاشورایی بود، دیدم که خوبه با این خبر مربوط به همین پرسش های قدیمه راجع به عاشورا خبری است که حالا خوبه اینجا باز از باب مقدمه این رو نقل کنم. راوی این خبر عبدالله ابن فضل هاشمی است که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. منظور از هاشمی یعنی از بنی هاشم هست و عبدالله ابن فضل در کتب رجالی نسبش رو نوشتن، این عبدالله ابن فضل ابن عبدالله ابن ببی ابن حارث ابن بله عبد المطلب، یکی از فرزندان حضرت عبدالمطلب که 10 فرزند داشته حارسه و این از نسل اون حارسه، ولذاست که گاهی از باب تفصیل گفته میشد المطلبی النوفلی، ببخشید نوفل در سلسله آبائش نوفل ابن الحارث ابن عبدالمطلب است، یعنی یکی از فرزندان عبدالمطلب حارس، و حارس لااقل دو تا فرزند داشته، یکی همین نوفل جد این آغاز و یکی هم عبیدت ابن الحارثه که نظرتون هست در جنگ بدر ساق او زده شد در مبارزه اولیه با 3 نفر روبروشون، او و علی ابن ابی طالب علیه السلام و حمزه به دعوت پیغمبر به مبارزه رفتن و او ساقش زده شد و همچنان بله خون ریزی داشت تا به رحمت الهی پیوست شهید شد، اولین شهید از بنی هاشم در اولین جنگ مهم سرنوشت ساز اسلام جنگ بدر همین عبیدت ابن الحارث ابن عبدالمطلب بود که حالا یا همسن و سال حمزه و پیغمبر اکرم بوده یا یه چیز در همین حدود، یعنی جوان نبوده، خیلی در حدود سن پیغمبر اکرم بوده. عرضم این که این آقا ظاهرا نوفلشون از آبا اجداد این آقا، اینا داماد بنی امیه شدند، نسبتی با بنی امیه دارند و لذاست که وقتی که اهل بصره بعد از مقتل امام حسین علیه السلام علیه ابن زیاد در بصره شوریدن و ابن زیاد رو از بصره بیرون کردند، برای اینکه یه کسی رو مثلا انتخاب کرده باشن که یه حالت وسطی داشته باشه، از یک طرف از بنی هاشم باشه، از یک طرف یه ارتباط و مایه مثلا به بنی امیه و آل ابی سفیان داشته باشه، همین عبدالله ابن ببه رو انتخاب کردن. عبدالله مدتی یه چند سباه یالا ولایت بصره رو در دست گرفت و بعد خب حوادث به هم خورد وضعیت و بعد دست ابن زبیر افتاد، مصعب ابن زبیر آمد بصره رو گرفت. عرضم اینجاست که این آقا جهت این که ببه شهرت پیدا کرده، در کتب رجالم اسمشو گذاشتن ببه، لقبش بوده که این حاضنه او، مربیه او، در وقتی که او بچه رو مثلا بازی میداده اسمش رو از باب شوخی، از باب مثلا نالا دلع به قول عربا یعنی ناز کردن، ناز دادن، بله اسمشو ببه گذاشته و این اسم سر او مونده است، ولی اسم اصلیش ببه نیست. حالا این آقا از کسانی است که جزء اصحاب امام صادق علیه السلام افتاده و خصوصیتش این است که آلو دوستان میتونن از این به بعد این اسم رو در نظر داشته باشن، عبدالله ابن فضل هاشمی. این آقا اتفاقا سوالات خیلی جا افتاده، یعنی هر جا اسمش دیده میشه تو اخبار غنیمته، فرصتی است که آدم نگاه کند ببیند که روایات او چیست. غالبا روایاتش روایات مغتنمی است و مطالب و محتویات خوبی داره، یکیش همین روایت. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع نقل کرده، میرسد به عبدالله فضل هاشمی. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يا ابن رسول الله كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله واليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليها السلام واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسم. ضمن این روایات تصریح به این که امام حسن علیه السلام شهید بسم شده هست آمده، یعنی خب اگر کسی دنبال منابع و مدارک باشه یکی از روایاتی که درش این معنا آمده است این روایته. عرضم این که این سوالی که الان خونده شد، دیدید که یکی از سوالاتی است که هنوز زنده است، هنوز گفته میشه که چرا شیعه ها امام حسن علیه السلام را چه خصوصیتی برش قائلن که از جد و پدرش بیشتر، مثلا که انه هر سوالی یه پشتوانه فکری داره، که انه تو پشتوانه فکری این سوال این است که این عزاداری لازمه حرمت مقامه و اگر لازمه حرمت مقام باشه مگر اینا خودشون قبول ندارند که پدرش و جدش از او افضلند، پس چرا این عزاداری رو برای او دارن برای پدر و جدش ندارن؟ برای پدر و جدش یعنی چه عزاداری ندارند یا ندارید، ولی برای امام حسین یعنی چه عزاداری؟ میبینید این سوال رو 1400
نزدیک بله بیش از 200 سال قبل عبدالله ابن فضل هاشمی بر امام صادق علیه السلام مطرح کرده است و امام صادق علیه السلام جواب فرمودن فقال ان یوم قتل الحسین اعظم مصیبه من جميع سایر الايام. البته این عنوان مطلب بعد توضیح میدن که چرا اعظم مصیبه من سایر الايام. ذلك ان اصحاب الكساء الذين كانوا اكرم الخلق على الله كانوا خمسه فلما مضى عنهم النبي بقي امير المؤمنين وفاطمه والحسن والحسين فكان فيهم للناس عزاء وسلوه فلما مضت فاطمه عليها السلام كان في امير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوه فلما مضى منهم امير المؤمنين كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوه فلما مضى الحسن كان للناس في الحسين عزاء وسلوه فلما قتل الحسين صلى الله عليه لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. تا اینجا جواب اولیه امام صادق علیه السلام که در واقع به طور ضمنی اشاره به این است که نه مسئله ملازمه ای بین حرمت مصیبت و حرمت مقام نیست، نه به اعتبار مسئله مقام است، به اعتبار این است که این بقیه باقیه اهل بیت خمسه طیبه بوده و الان این آخرین باقیه اهل بیت خمسه طیبه بوده است و بنابراین در واقع به یادبان او، به احترام او، به عزاداری او، در واقع کل باقی مونده خمسه طیبه رو دارن احترام میذارن و حرمت میگذارن و عزاداری میکنن. بله بعد میگد که قال عبدالله ابن الفضل الحاشمی فقلت له یا ابن رسول الله فلما لم یکن للناس فی علی ابن الحسین عزاء و سلوى. اگر مسئله این است که ایشون ثمال الباقین باشه، ثمال السالفین باشه، یادگاری از گذشتگان باشه، خب چرا علی ابن الحسین یادگاری از اهل بیت شمرده نشد، از امام حسین شمرده نشد؟ بالاخره بنده خدا ولکن مسئله نیست، میخواد تعطوی قضیه رو بیشتر درد. ولذاس امام صادق بله مثل ما کان لهم فی آبائه، همطور که علی ابن الحسین فرزند امام حسین است، امام حسین فرزند امیرالمومنین و حضرت زهراست و نوه پیغمبر، بنابراین یادگار اونها هست و موجب تسلیت مردم، عزا و سلوه به این معناست دیگه، موجب تسلیت مردم یا سرگرمی مردم، جای اونها را، نمونه از اونها برای مردم بوده است. علی ابن الحسین هم بعد از امام حسین یعنی چه حکمی را چرا نداشته باشه، چرا این وضع ادامه پیدا نکرده باشه؟ مثلا جواب فقال بلا ان علی ابن الحسین کان سید العابدین و اماما و حجتا علی الخلق بعد آبائه الماضین. ولکنه توجه کردید که روایت رو مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع آورده و مناسبتش هم متوجه شدید که در واقع علت این که چرا برای امام حسین شما این همه خصوصیت عزاداری قائلید، جواب این رو از زبان خودشون به عنوان خبر مرحوم شیخ صدوق علل و شرایع رو از اخبار امیر عطار علیه السلام در علل تشریعات، اعم از تشریعات فرائض و آداب و مستحبات، و یکی از مستحباتی که مورد تأکید اخبار امیر عطار علیه السلام هست همین عزاداری هست. بنابراین پس جای سوال میشد که چرا این چه خصوصیت داره؟ جواب و اماما و حجتا علی الخلق بعد آبائه الماضین ولکنه لم یلق رسول الله. علی ابن الحسین از صحابه نبود، باقی مونده خمسه طیبه شمرده نمیشد. بله درک پدرش امام حسین علیه السلام رو کرده است، حتی میشود گفت درک مقداری از حیات امیرالمومنین علیه السلام رو کرده است. البته بالاخره به حسب ظاهر در نظر مردم به عنوان نمونه باقی مونده از پیغمبر اکرم نبود. لکنه لم یلق رسول الله و لم یسمع منه و کان علمه وراثة عن ابیه عن جده عن النبی و کان امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین قد شاهدهم الناس مع رسول الله فی احوال تتوالا، مکرر در مکرر با پیغمبر اینها رو دیدن و اصلا دیدن اونها ملازم با یادآوری پیغمبر بود. فکانوا متى نظروا الى احد منهم تذكروا حاله من رسول الله و قول رسول الله له و فیه. اقوال پیغمبر رو درباره اونها بیادشون میمد. البته در حدی که بنی امیه و مخصوصا معاویه در اون دوران گذشت بله به مردم برسد یا از قبل احیانا بر سر زبان بعضی هاشون بود. بله فلما مضاو فقد الناس مشاهدت الاکبرین بخشید الاکرمین علی الله عز و جل ولم یکن فی احد منهم فقد جمیعهم الا فی فقد الحسین. فقد امام حسین موجب این بود که در واقع در حکم فقد جمیع بود، اما فقد بقیهشون در این حکم نبود، چون باز یادگار باقی مونده بود. احسنتم دستم آب نمون من. لأنه مضى في آخرهم فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. قال عبد الله بن الفضل الهاشمي فقلت له يا ابن رسول الله فكيف سمت العامة يوم عاشوراء يوم بركة. اینا از سوالاتی است که مربوط به عاشورا است و هنوز هم بعضیاش گوشه کنار تکرار میشه. البته این یه مطلب تکراری است که خیلی از دوستان آشنان متوقفه، یعنی واقفه بر این مطلب هستن، اما خب خبر رو نیمه کاره نذاریم بخونیم تمام کنیم. فبکا علیه السلام ثم قال لما قتل الحسین تقرب الناس بالشام الى یزید فوضعوا له الاخبار و اخذوا عليها الجوائز من الاموال. من ضرورتی در ترجمه خبر نمیبینم چون مضامینش هم واضحه، مگر اینکه حالا اگر جایی احتیاج به رفع ابهامی باشه. فکان مما وضعوا له امر هذا اليوم وانه يوم بركه. چرا؟ تا اینجا در واقع مقدمه توضیحه. ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبه والحزن الى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه. در روز عاشورا به خصوص برای کل سال آینده برن رزق و روزی سالشون رو حسب معمول قدیم که مثلا آرد و روغن و مواد قوت ضروری زندگانیشون رو در یه روزی برای کل سال تأمین می کردن. این روش سابق بوده و برای اینکه این کار رو در روز عاشورا بکنن برداشتن و آز و سلاطینشون روایاتی رو در این جهت طبق دستور طبق فرمان صادر شده درست کردن و به پیغمبر طبعا نسبت دادن. حکم الله بیننا و بینهم. اینم جمله آخری که امام صادق علیه السلام در واقع اظهار نفرینی علیه اینها با این بدعت گذاریاشون میکنه. بعد ثم قال احسنتم دستم نکنه قال ثم قال يا ابن عم وان ذلك. امام صادق به عبدالله ابن فضل هاشمی تعبیر يا ابن عم میکنه چون که از بنی هاشمه و نسبش به حضرت عبدالمطلب میرسه و لذا ازش تعبیر به يا ابن عم میکنه. سلام الله علی الحسین و اصحابه. و ان ذلك لاقل ضررا على الاسلام و اهله. امام صادق علیه السلام فرمود که این اخباری که اینا جعل کردن که روز عاشورا روز برکت است و بر زبان پیغمبر این اخبار رو جعل کردن، این ضررش بر اسلام کمتر از ضرری است که کسانی که خودشون رو به ما منتسب میکنن از روز عاشورا برای ما ضرر درست کردند. لاقل ضررا على الاسلام و اهله مما وضعه قوم انتحلوا مودتنا. مودت ما رو به خودشون نسبت میدن، میگن مودت اهل بیت نحله ماست. و زعموا انهم یدینون به موالاتنا، ادعا میکنن که متدین به موالات ما هستن، معتقد به موالات ما هستن، موالات ما دینشونه. و یقولون به امامتنا، به حسب ظاهر ادعای اذعان و اعتقاد به امامت ما رو دارند. اما اینا کلمه این کلماتی نسبت به عاشورا مدعیان مستظهرن که ضررش از ساخته های بنی امیه بر عاشورا بدتر. چطور؟ زعموا ان الحسین علیه السلام لم یقتل. پس این مسئله در زمان امام صادق علیه السلام معلوم میشد که رواج پیدا کرده بوده بین یه عده‌ای که به ادعای محبت امام حسین مدعی شده بودند که نخیر، محبت امام حسین مقتضی این است که معترف به قتل امام حسین نشیم. لم یقتل و انه شبه للناس امره که عیسی ابن مریم. این صریح این قیاس ساختگی است که این آقایون علوی ها قائلن، یعنی اینا در واقع باقی مونده اون ادعای پوسیده فرسوده قدیمی مال قبل از عصر امام صادق علیه السلام است که امام صادق علیه السلام ازش اظهار ناله و نفرین میکند که عیسی ابن مریم. فلا لائمت اذن على بنی امیه، در این صورت دیگه نمیشد خیلی بنی امیه رو سرزنش کرد، اینا از بنی امیه هم گذروندن، بدتر کردن. لا لائمت، چون وقتی که گفتن امام حسین کشته نشد، در نتیجه بنی امیه رو از قتل امام حسین تبرئه کردند. لا لائمت، بنابراین سرزنشی نیست بر بنی امیه. چرا سرزنش کنیم؟ مگر امام حسین رو کشتن؟ نه، اصلا امام حسین کشتن این خیالیست شما میکنید. لا لائمت علی بنی امیه ولا عتب علی زعمهم، بنابر گمان اینها جای گله هم از بنی امیه نیست، جای عتاب و خطاب بر بنی امیه نیست. یبن عم، ای عبدالله ابن فضل هاشمی مطلبی، نوفلی مطلبی، یبن عم من زعم ان الحسین لم یقتل فقد کذب رسول الله و علی. اینا توجه دارن، از یه طرف ادعای محبت و مودت ما رو میکنن، جد ما پیغمبر اکرم، جد ما امیرالمومنین، اما از یه طرف دیگه در واقع با این حرفشون تکذیب پیغمبر و امیرالمومنین میکنن، چون اونا مکرر در مکرر خبر از قتل امام حسین و هم پیغمبر خبر داده است، هم امیرالمومنین خبر داده است. و کذب من بعده من الائمه، فرزندان امام حسین هم تکذیب میکنن، مثل جد ما امام سجاد، بعد امام باقر پدر من، بعد من، ما همه معترف به قتل امام حسین هستیم. و اینا در واقع با این حرفشون ماها را از سر، من الباب الى المحراب، از جدمون پیغمبر تا من امام صادق، همه را دارن تکذیب میکنن. همونایی که از قبل خبر از شهادت و کشته شدن امام حسین علیه السلام دادن، همونایی که بعد گفتن امام حسین کشته شد. فی اخبارهم بقتله و من کذبهم فهو کافر بالله العظیم و دمه مباح لكل من سمع ذلك منه. قال عبد الله بن الفاضل فقلت له يا ابن رسول الله فما تقول في قوم من شيعتك يقولون به. ای که انه حواسش نبود به اینکه خود امام صادق علیه السلام فرمود بله اینا مدعی حتی اعتراف و اذعان و اعتقاد به امامت ما هستند و این حرف رو میزنند و تکرار میکند که آقا به نظر شما اینا شیعن دارن این حرفو میزنن. ما تقول فی قوم من شیعتک یقولون به. فقال علیه السلام ما هؤلاء من شیعتی، شما اینا را از جزء شیعه حساب میکنید؟ نه، تصحیح کنید، اینا جزء شیعیان ما نیستن. بله خودشون ادعا میکنن، اما ما از اونها بری و بیزاریم. ما هؤلاء من شیعتی انا بری ام منهم. قال فقلت فقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الى آخر. این دیگه خارج از موضوع و مطلب من، زیاد وقت گرفتم و از حد مقدمه گذشت و سوالاتی هم که جمع شده اینجا نمیدونم به این مقدار بله آیا میرسیم چیزی ازش رو مرور داشته باشیم. حالا طبق ترتیبی که اینجا به دست من رسیده است، آیا استدلال کیسانیه بر محمد حنفیه نیز همین گونه است که ایشان هم قوت بله فوتشون شبه علیهم می باشد؟ اینها نه، چون در واقع خود محمد بن حنفیه که ما دلیلی نداریم، علمای ما اینطور میگن که هیچ جا دلیلی نداریم برای اینکه خودش مدعی مهدویت شده باشه، ولی در واقع فرزندش هاشم ابن محمد بن حنفیه این شواهدی هست که در واقع مؤسس کیسانیه شد و مدعی تطبیق مهدویت بر پدرش محمد بن حنفیه شد. و خب چون ادعای مهدویت کرد و یه ادعی ازش تبعیت و پیروی کردند از قبیل همون شاعر معروف کثیر عزه، بالاخره از اون طرف هم محمد بن حنفیه نهایتش فرض کنید یه اجازهی به مختار داد و مختارم یه خونخواهی، مثلا مظهر تا حدودی مظهر خونخواهی امام حسین علیه السلام که یک وصف از مجموعه اوصاف امام زمان عجل الله تعالی فرجه هست، این مثلا تا حدودی جای تشبث و تمسکش هست که انجام گرفته است، از طرف محمد بن حنفیه مثلا بوده است این مقدار از خونخواهی. و آیا حرکت توابین هم نسبتی داشتن یا نه؟ ما که ندیدیم جایی حرکت توابین رو نسبت بدن، فقط حرکت مختار یه نسبت و مایی به او داده میشه، کما اینکه تو فیلم هم دیدید که منعکس کرده بودن. اما دیگه بقیه اوصافی که درباره امام زمان وارد شده بود بر دست محمد بن حنفی حتی در حد ادعا و تشبث انجام نگرفت، نشده بود، ولذاست که اینا ناچار شدند یا رفعیت کنند بگن ما اشتباه کردیم، خودش ادعایی نداشته، ما ادعا کردیم و بی خود ادعا کردیم، یا اخذت العزت بالاثم بشد، زورش بیاد از حرفش برگرده و نتیجتا بگد که نه، کی میگن مرده است؟ در کوه رزوا دو تا جوی بله از جلویش رد میشه و این در اونجا زندگی میکنه، یه جوی آب و یه جوی عسل، با همین جوی عسل غذاشه، آبم که آبشه، با این غذا گذران میکنه تا وقتی که مجددا خدا بهش اجازه بدهد و این در بیاد و بقیه اوصاف و وعده هایی که بر دست مثلا امام زمان مهدی موعود آل محمد عجل الله تعالی فرجه اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعده داده شده انجام بگیره. بنابراین ادعای حیات در واقع یه استدراکی بود، یه جوابی بود برای این سوال مهم که بقیه اوصافی که بر دست موعود ائمه، موعود اهل بیت، موعود پیغمبر اکرم بنا بوده است انجام بگیرد که انجام نگرفته، پس بقیهش کو، یملع الارض قسطا و عدلا کو، بعد ما مولع ظلما و جورا و الی آخره. ادعای ادامه حیات منشأش این بود، نه مسئله شبه لهم. حکام اموی یا عباسی فاسد و مفسد بودند. ویژگی زمان یزید چه بود که امام حسین مأمور به جهاد بودند ولی دیگر ائمه این مأموریت رو نداشتند؟ خب این موضوع که یه موضوع خیلی طولانی و مفصلی است که چندان تو یعنی چند جلسه‌ای با این وقت باقی مونده نمی‌شود متعرض شد. اجمالاً عرض کنم که مرحوم شیخ جعفر ششتری در کتاب خصائص الحسینیشون یه تشریح و قدیمیامون غالبا نصوصی بودن، یعنی غالبا متونی بودن، میدونید آشنایی، غالبا دنباله متون روایات و اخبار و احادیث بودن که منم اینجا همینطوری شدم، شروع به متن اخبار کردم و اکثر از نیم وقت مجلس رو خرج اخبار کرد خوندن هم یه خبر کردیم، یه خبرم تکمیل نکردیم، یه قسمتش باقی موند. بالاخره تحلیل در گفته های علمای سابق خیلی زیاد نیست، خیلی کم و نادر گیر میاد، اما یکی از جایی که یه مقداری میشد اسمشو تحلیل گذاشت همین کلمات مرحوم شیخ جعفر ششتری در کتاب خصائص الحسینی است که این قسمتش رو مرحوم سید عبدالرزاق موسوی مقرم در مقتلشون و آیه حاشق عزیز الله عطاردی هم به فارسی ترجمه کردن. ظاهرا حسین ابن علی چهره گلگون یا خونین حسین ابن علی، این ترجمه آقای عزیز الله عطاردی از مقتل امام حسین مرحوم سید عبدالرزاق موسوی مقرمه. وقت این مقتل در واقع سه قسمته، قسمت آخرش مرثیه هاست، قسمت وسط متن مقتله و قسمت اولش مجموعه شبهات وارد یا مطرح شده در قیام عاشوراست و از جمله همین که چه تفاوتی بین تکلیف امام حسین علیه السلام و تکلیف سایر امامان معصوم. و حالا طبعا سوال منتقل میشد به این که اگر خصوصیت دشمن بوده این خصوصیت تا چه مقدار مؤثر بوده است در تفاوت تکلیف امام حسین علیه السلام بین یزید و بین سایر خلفا معاصر سایر معصومین علیهم السلام. و خب تا حدودی این جواب ایشون چون در صدد این برمیاد که یعنی عنوان جوابش این است که امام حسین علیه السلام در این جهت دو تا تکلیف داشت، تکلیف ظاهری و تکلیف واقعی. تکلیف واقعی البته منظور تکلیف حقیقی، یعنی تکلیف غیبی، تکلیفی که در اون لوحی که حالا حدیث لوح هم معروف مشهوره که مثلا جابر انصاری خدمت حضرت زهرا علیه السلام این لوح رو دیده اند و بالاخره طبق اون لوح که حالا شایدم اون مقدار از دیده و نقل شده جابر انصاری در واقع برای نمونه بوده است که به این صورت جابر دیده است و الا اصل مطلب این است که اینها یه وظائف مقدره من عند الله داشته اند که از جدشون پیغمبر اکرم به یکایک اینها منتقل می شده و طبق وظیفشون عمل می کردن. حالا تعبیر این است که اون صحیفه صحیفه مختومی بوده و این صحیفه مختوم می رسیده است به اون معصوم و اون معصوم مجاز بوده است که این ختم رو باز کند و به اون چه که در اون صحیفه است عمل کند. اینا شاید حالت سمبولیک داشته باشه، یعنی حالت تمثیلی داشته باشه. واقع قضیه، قدر متیقن قضیه این که یه تکالیف غیبی الهی داشتن که بر دست پیغمبر اکرم به معصومین یکی پس از دیگری میرسیده و طبق اون وظایف عمل میکردن. خب این تکلیف غیبی، تکلیف حالا به تعبیری حقیقی، به تعبیری واقعی، چون بین کلمه واقعی و حقیقی تفاوتی هست. واقعی الان پیش ما بیشتر، پیش قدمای ما، قدمای شیعه بیشتر به معنی حقیقی گرفته شده، در صورتی که الان تو عربی همه جا واقعی به معنای واقع خارجی است و این یه تفاوتی در استعمال کلمه است، به کار گرفتن کلمه است که انجام گرفته است. حالا هرچی، برگردیم که پس یکی از جایی که این تفاوت بین تکلیف واقعی یا تطابق، چرا بگیم تفاوت، تطابق بین تکلیف واقعی حقیقی غیبی و تکلیف ظاهری تشریح شده است که چگونه تکلیف ظاهری امام حسین مطابق با این تکلیف واقعی بوده است. یکی از جاها همین مقدمه مقتل مرحوم مکرم است که به فارسی هم ترجمه شده. یکی دیگر از جاها کتابی است به اسم اشکالات جالب و پاسخهای جالبتر از آقای سید فاضل حسینی میلانی، نوه مرحوم آیت الله میلانی بزرگ مشهد، آیت الله عظما آس محمد هادی میلانی. این سوال و جوابها رو بیش از 30 شاید نزدیک 40 سال پیش در عراق در نجف اشرف جلساتی برای جوانها داشتن، این سوالات اونجا مطرح شده بوده و ایشون جواب دادن، به صورت کتاب چاپ شد به اسم دفاع عن العقیده، از پنج اصل، اصول پنجگانه دین و مذهب از شیعه. سوالاتی، اشکالاتی اونجا مطرح شده، جوابهایی داده شده، جوابهای علمی است و ارزنده است و از جمله راجع به همین تفاوت بین وظایف امام حسن، امام حسین و سایر ائمه و تفاوت بین وظیفتین امامین سبطین حسنین علیهم السلام اونجا است. البته این مسئله میبینید که این مسئله تکراری است و زیاد مطرح شده و زیاد جوابهای متعدد و مختلف برش داده شده، اما حالا از باب نمونه این دوتا را حواله میکنم و میبینید خلاصه جواب عاشق جعفر این شد که هر دو وظیفه ظاهری و واقعی، یعنی هم مکلف بود واقعا به این قیام و هم مکلف بود واقعا حقیقتا غیبا و هم وضعیت ظاهری منتهی به این جهت میشون، وقت این احتیاج به توجیه و تحلیل و تبیین داره که در این کتاب آقایون میتونن تکمیل کنن. اسم کتابی که دو تکلیف رو گفته است، عرض کردم در مقدمه کتاب مقتل امام حسین آقای اصل عبدالرزاق موسوی مقرم به عنوان محقق مؤرخ، آخرین محقق مؤرخ نجفی، اون اشکالات جالب به این نام، اون ترجمه فارسی که من دیدم، عربیش دفاع عن العقیده، فارسی که من دیدم به اسم اشکالات جالب و پاسخهای جالبتر چاپ شده بود، شاید قبل از پیروزی انقلاب چاپ شده بود، من دیدم این رو قبل از، پیش از پیروزی انقلاب. حالا هرچی، بله؟ شاید، نمیدونم، یعنی چاپ بعدی رو ندیدم، ولی احتمال میدم با تغییر اسم مجدداً چاپ شده باشه، یعنی جای پرس و جوش هست. راجع به قول مرحوم شیخ مفید در مورد فرزندان حضرت امام حسین چیست؟ فرزندان امام حسین علیه السلام رو مرحوم شیخ مفید دو تا شمرده از دختران، فاطمه و سکینه، و چهار تا شمرده ظاهراً از پسران، هر سه تا علی و یه عبدالله، و ظاهراً محققان ترین سخن از کهن ترین منبع عالم شیعه ما همین کتاب ارشاد شیخ مفید است و دلیلی بر من، یعنی تا به حال دلیلی برخورد به دلیلی در حد رد کلام شیخ مفید ندیدم. راجع به اقوال شیخ مفید در ارشاد چیست؟ با وجود اینکه تقریبا بعضی‌ها اقوال خلاف مشهور دارن، من سایر اقوال نه به تناسب جلسه، اقوال راجع به مقتل رو این جمله رو عرض کنم. ایشون در اول مقتلی که در ارشاد آوردن که اصلا کتاب ارشادشون در واقع به سه قسمت تقسیم میشه، یک قسمت مادون مقتل امام حسین علیه السلامه، یعنی یه مقدار مختصری راجع به سیره نبویه، بعدش عمدتاً امیرالمومنین علیه السلامه، و میشد گفت ثلث اول کتاب رو این قسمت پر میکنه، ثلث وسطی کتاب مقتل امام حسین علیه السلامه، و ثلث آخرش در باره سایر امامان فرزندان امام حسین علیه السلام تا انتظار و مهدویته. وقت در این قسمت ثلث وسطی که مقتل امام حسینه، در اولش ایشون میگد که من اخبار مقتل امام حسین علیه السلام رو عمدتا از دو منبع اسم میبره، از دو مورخ، یکی کلبی یکی مدائنی. کلبی متوفای 206 هجری و مدائنی متوفای حدود 220 هجری. کلبی خورده متقدمه بر مدائنی است، مدائنی متأخره. هر دو هم متهم به تشیعن، اما هیچ کدامشون تشیع به معنی خاص کلمه دلیل قاصر از اثبات تشیع خاصه، تشیع بالمعنی الخاصه، بله تشیع به معنی عام یعنی مودت و محبت و دوستی و علاقه و اینها، چرا، اما بیشتر از این دلیلی در دست نیست. و اجمالا کتاب مقتل کلبی در واقع در اصل خمیرمایه اصلیش همون مقتل استادش ابو مخنف لوط ابن یحیای ازدی متوفای 157 هجری است، و همون مقتلی است که در واقع طبری 100 سال قبل از مرحوم شیخ مفید در تاریخش به واسطه همون کلبی آورده است. و معنای این حرف این میشد که در واقع با فاصله 100 سال هم در حدود 300 هجری طبری از مقتل کلبی چیزهایی رو، اخباری رو نقل کرده است که 100 سال بعدش مرحوم شیخ مفید از همون مقتل همون اخبار را نقل کرده است. و من این تطابق را، این تطبیق و مقابله رو در دو کتابم در این زمینه انجام دادم، یکی در مقتلم به اسم وقعت الطف که 3 ترجمه فارسی هم داره، یکی هم در کتاب موسوعت التاریخ الاسلامی جلد ششم که مشتمل بر مقتل امام حسین علیه السلامه. این تطبیق بین اقوال شیخ مفید در ارشاد و تاریخ طبری رو اونجا، البته از راه کتابای دیگه هم به نظر میاد، مثلا از راه نفس المحموم مرحوم محدث قمی هم خیلی جاها اخبار ابی مخنف رو، البته به اسم ازدی، قال الازدی، اخبار ابی مخنف رو نقل کرده است و تاریخ طبری هم در کنارش حواله داده. یا همین مقتل مرحوم مقرم در اونجا باز خیلی جاها اخبار ارشاد شیخ مفید یا طبری را نقل کرده، اما خیلی وقتا توجه به تطابق اینها نداشتن، چرا که مرحوم شیخ مفید هیچ اسمی از طبری نیورده، ونگهی اسناد اخبار را حذف کرده و تنها کتابی که اسناد اخبار کربلا را دارد الان تاریخ طبری. متاسفانه در واقع اختصار گرایی مرحوم شیخ مفید ما را محتاج به طبری کرده است از این جهت. و مرحوم شیخ مفید یه مقداری بعضی از اخبار ابی مخنف را تلخیص کرده. کسی میتوند اینو توجه کند که این دوتا را تطبیق کنه، میبیند تصرف شیخ مفید فقط در حد این است که بعضی از قسمتاش از باب اختصار ذکر نکرده، و الا مایه خبر همون چیزی است که در مقتل کلبی به نقل طبری آمده است. و نمیدونم اون قسمت هایی که تعبیر شده است اقوال خلاف مشهور دارند، مثلا مصداقش در نظر آقایون چی بوده، مگر اینکه حالا یه فرصتی برای پرسیدن مصداقش نیست که من حرفی رو در این زمینه عرض کنم. بعد نوشتن نظرتون در مورد سند زیارت عاشورا چیست؟ سند زیارت عاشورا رو حالا که نزدیک ساعت 5 است، نزدیک آخر وقت جلسه مونه، ما رو به عاشورا رسوندن. اینو عرض کنم که حضرت آیت الله فعلا عظمای آیه سبحانی درباره اسناد زیارت عاشورا رساله‌ای رو دارن، یه جزوه‌ای رو دارن. اسناد زیارت عاشورا رو به 5 طریق ایشون در این جزوه در این کتابچه رسوندن، اما اون بحث اصلی بیشتر راجع به سند نیست، بیشتر راجع به نسخه. و مفصل‌ترین کتابی که این مسئله رو مطرح کرده است کتابی است به عنوان زیارت و عاشورا متنن و سندن از آقای عاشق حسین راضی شیعه احساب و قطیفی سعودی، و ایشون البته آثار علمی دیگری هم داره، شاید اثر اولین اثر علمیش چیزی که در نجف بوده، یعنی حدود 30-40 سال قبل یا 35 سال قبل نجف بوده و از علاقمندان مرحوم شهید صدر بوده، و مرحوم شهید صدر به نظرش رسیده است که ایشون اهل تتبعه و لذاست که تشویقش کرده است که کتاب مراجعات مرحوم شرف الدین ارجاعاتش به کتابهای اهل سنت مال زمان خودش بوده و الان از اون کتابهایی که ایشون ارجاع داده در دست مردم یا نیست یا خیلی النادر و کالمعدومه، و لذا یه بهانه دست سنی ها داده است که بگن که کو این حواله هایی که این سید داده، پیداش نیست و نیست، و اصلا منکر شدن. دیوار حاشا میگن بلنده یا کوتاست. بالاخره خوب شما تطبیق بر آخرین چاپ ها بکنید، و این کار را ایشون کرده و اسمشو گذاشته است سبیل النجات فی تتمه المراجعات، منظورش تتمه منبعی است. و اتفاقا در این فاصله مرحوم شهید صدر و بعثی ها اون اول یه مدتی زندان کردن، بعد آزاد کردن ایشون رو، یه برهی بعد مجددن گرفتن که دیگه منتهی به شهادت ایشون شد. در اون فرصتی که آزادشون کرده بودن، ایشون کربلا رفته بوده زیارت و تصادفاً شیخ حسین رازی تو حرم امام حسین علیه السلام رفته بوده زیارت وداع، که وداع کند این آقای عاشق حسین رازی رو میگم وداع کند. وداع البته مرحوم شهید صدر هم بنده خدا شاید به قصد زیارت وداع رفته بوده، چون در عراق معروف بود، اصلا مشهور بود که چنگ بعثی ها به کسی نخورد، اگر بخورد ول نک. یه دعای قدیمی بود میگفتن دست شما در نکنه، کسی به شما بند نکنه، اگر بند بکنه ول نکنه. این درباره بعثی ها واقعیت پیدا کرده بود، کسی که در چنگال بسیار گرفتار میشد دیگه بعد ولش نمیکردن، همینطور اونقدر دنبالش میکردن تا بالاخره سر به نیست میشد. و از جمله مرحوم شهید صدر خب در گرفتاری دوم اینطوری شد. حالا بالاخره ایشون هم دیگه رو تو حرم امام حسین دیده بودن. آقای عاشق حسین رازی به مرحوم شهید صدر بشارت میداد اون کاری که مرا تشویق کردید الحمدلله به نتیجه رسیده، من به آخر رسوندم. این بشارت رو داده و راه افتاد، از آمد از ایران بعد از پیروزی انقلاب بود، اینجا بود، این کتاب چاپ شد، کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین با این تحقیقات تکمیلی آقای عاشق حسین رازی که روی جلدش هم نوشته شده که مع سبیل النجات فی تتمه المراجعات شیخ حسین رازی. بالاخره آقای عاشق حسین رازی کتابی دارد زیارت و عاشورا متنن و سننن، و خلاصه حرف این است که ایشون 3 سال در ایران کتابخانه های خطی ایران را زیر پا گذاشته، 3 سال خرج این کار کرده، و دیگه ظاهرا مطمئن شده بوده حسب استقصا و تتبعش که نسخه‌ای نمونده است که ندیده باشه. و در خود کتاب عمدتاً حجم کتاب که بیش از 700 الی 800 صفحه است، عمده حجمش حجم نسخه های خطی مصباح مرحوم شیخ طوسی است. و خلاصه حرف این است که مصباح شیخ طوسی زیارت را از ابن قولویه نقل کرده، ابن قولویه هم کتاب زیارتش هم کامل زیاراتی است که الان در دست هست. در کامل زیارات این جمله اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم الثانیه ثم الثالثه ثم الرابع اللهم لعن یزید خامسا، این عبارت یعنی در حد 1 سطر، این عبارت نه در کامل زیارات است که الان تحقیق شده، چاپ شده، منتشر شده، و زیارت منبع دیگری یخ منبع دیگری ندارد غیر از کامل زیارات ابن قولویه. و در نسخ مصباح هم تا قبل از نیمه قرن 7، یعنی مرحوم شیخ طوسی نیمه قرن 5 وفاتش است، یعنی 460 وفات شیخ طوسی است، مصباح شیخ طوسی که این زیارت درش هست تا انتهای 500 تا انتهای 600 تا نیمه 650، یعنی نیمه قرن 7، نسخ مصباح 2 گانه نیست، همش مطابق با کامل زیارات، این سطر رو نداره. از نسخه های نیمه قرن 7 هجری، ای مردم ای مسلمون ها، از نیمه قرن 7 تازه نسخه در میاد، این سطر توش اضافه است. تمام حرف اینه. حالا دیگه حرفای دیگرش اضافه است. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
با تشکر از حضرت استاد، انشاءالله امیدواریم که بتونیم در جلسات آینده هم در محضر مبارکشون باشیم. از همه شما دانشپژوهان محترم، اساتید بزرگوار تشکر میکنیم. انشاءالله که خداوند به همه شما توفیق مرحمت بکنه. جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. صلوات بلندی خواهد کنیم. بله. بله آقا ممنون. خیلی متشکر آقا. خیلی ممنون.